هستید با رادیو فردا، با مجله نیمه شب رادیو فردا. رأس 12 شب به وقت خوب شما در ایران دوشنبه رو پشت سر گذاشتیم و حالا در این دقایق وارد روز تازه میشیم. سه شنبه 26 آذر ماه 1392، 17 دسامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده با خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل درباره مسائل روز ایران و جهان که همکارانم در تحریریه رادیو فردا براتون تدارک دیدند. حسین قویمی تهیه کننده این برنامه زنده است. مارتین کارگردانی فنی برنامه رو به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم آزاده اسدی خواهید شنید. دعوت میکنم حالا که یک دقیقه دقیقا از 12 نیمه شب در تهران گذشته با ما همراه بشید، در حقیقت با آزاده اسدی همراه بشید و مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان رو بشنوید. آزاده
ممنونم از تو فهیمه و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراهید با ما. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی اروپا و خاورمیانه شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه گفته است که آقای کوهن برای مشورت جهانی درباره اجرای تحریم‌های اقتصادی موجود علیه ایران و مبارزه با پولشویی برای مدت 4 روز از بریتانیا، آلمان، ترکیه و اسرائیل دیدن می‌کند. در همین حال وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای سریع اقدامات داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 از سوی همه طرف‌ها تأکید کردند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید شده که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند و به محض آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این موضوع را تصدیق کرد، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها علیه ایران را به تعلیق در خواهد آورد. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور اخیراً در مسیر پروازش از خاورمیانه به ویتنام با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران تلفنی درباره اهمیت اجرای برنامه اقدامات مشترک بر اساس توافق ژنو گفتگو کرد. به گفته این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، دو طرف در مورد اهمیت حفظ فضای سازنده موجود در حالی که مذاکرات ادامه دارد اتفاق نظر داشتند. وزارت خارجه ایران در بیانیه‌ای که در خبرگزاری‌ها منتشر شده گفته است که پیرو تحولات اخیر در زمینه اجرای برنامه اقدامات مشترک، وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف تماس تلفنی داشته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، عصر یکشنبه به آلمان رفت و با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان پناهندگان درخواست جمع‌آوری 4,200,000,000 دلار کمک مالی برای آوارگان جنگ داخلی در سوریه کرده است. سخنگوی سازمان ملل گفته است این بیشترین میزان کمکی است که در تاریخ این سازمان برای چنین منظوری درخواست می‌شود. سازمان ملل تخمین می‌زند که 6,300,000 تن در سوریه آواره شده‌اند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در افغانستان با سربازان این کشور دیدار کرد. آقای کامرون که چند روز مانده به عید کریسمس به اردوگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند رفته بود، تاکید کرد که همه نیروهای این کشور مطابق برنامه تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می‌شوند. و خبر آخر این که خانواده مریم شفیع پور از فعالان دانشجوی زندانی از وضعیت جسمانی او در زندان اوین ابراز نگرانی کردند. سایت سهام نیوز گزارش داده است که مریم شفیع پور اکنون 5 ماه است که زندانی است و اخیراً دچار تپش قلب شدید شده و یک بار هم بیهوش شده است، اما مسئولان زندان به وضع او توجهی نمی کنند. مریم شفیع پور پیش از این نیز 2 ماه در بند 209 زندان اوین در بازداشت به سر برد.
خیلی سپاسگزارم آزاده اسدی، با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما در این بخش از مجله نیمه شب همراه بود. میتونید همچنین خبرها رو در radiofarda.com وبسایت ما هم پیگیر باشید. با گذشت کمتر از 1 هفته از تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران، سخنگوی کاترین اشتون میگوید مذاکرات فنی کارشناسان هسته‌ای ایران و گروه 5+1 بار دیگر از سر گرفته خواهد شد. عراق دوشنبه خونینی را پشت سر گذاشت، انفجار بمب و ده ها نفر کشته و زخمی.
هر وقت ایران و عربستان در منطقه دچار مشکل میشن، در نقاطی مثل عراق درگیری طایفه‌ای و مذهبی افزایش پیدا میکنه.
درگیری ها در مرز لبنان و سوریه هم روز دوشنبه شدت گرفت. ملاقات نمایندگان پارلمان اروپایی با نسرین ستوده و جعفر پناهی همچنان در ایران واکنش برانگیز و حاشیه ساز است. و سرانجام درختان باغ معنوی در پارک جمشیدیه تهران چه شد؟ شهروندان میگویند درختان قطع شدند و شهرداری تهران تکذیب میکند. ازتون دعوت میکنم که با ما تا پایان این مجله نیمه شب همراه باشید. مطالبی رو که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. سخنگوی کاترین اشتون در گفتگو با رادیو فردا از آغاز دور تازه مذاکرات فنی برای بررسی سازوکار اجرای توافق ژنو در روزهای آینده خبر داد. از روز دوشنبه اتحادیه اروپا فضای دوباره برای بحث درباره برنامه اتمی ایران فراهم کرده. شورای اتحادیه اروپا پس از نشست وزرای خارجه 28 کشور در بیانیه‌ای از توافق ژنو استقبال کرد و کاترین اشتون از ادامه گفتگوهای فنی خبر داد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم در برلین و سپس در بروکسل در این باره رایزنی می‌کند. بشنویم از هانا کاویانی.
پس از آنکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای از عدم مرگ توافق ژنو خبر داد، عباس عراقچی نیز بار دیگر برای رایزنی راهی اروپا شد. در اتحادیه اروپا وزرای خارجه 28 کشور از بامداد دوشنبه در شورای اروپایی در بروکسل گرد هم آمدند و درباره برنامه اتمی ایران و روند مذاکرات گفتگو کردند. در بیانیه که در پایان این نشست منتشر شده، از برنامه اقدام مشترک که نتیجه مذاکرات ماه نوامبر در ژنو بود استقبال شده است. وزرای خارجه در این بیانیه تاکید کردند که این توافق نشانه ای از تعهد از سوی همه طرفین است، نشانه ای که مدت‌ها همه در انتظار آن بودند. وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا در این حال در این بیانیه تاکید کردند که کلید راه اجرای سریع اقدامات داوطلبانه طرفین است. شورای اتحادیه اروپا در این بیانیه متعهد شده است که پس از تایید اقدامات ایران از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی دست به رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا بر مبنای توافق ژنو بزند. در ابتدای نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 سخنانی را درباره ایران، اوکراین و سایر مسائل مورد بحث مطرح کرد. خانم اشتون در این سخنرانی از آغاز دوباره گفتگوهای فنی میان ایران و گروه 5+1 خبر داد. این گفتگوها پس از 4 روز و در پی اعلام خبر گنجانده شدن نام 18 شرکت و فرد در فهرست تحریم‌های آمریکا در وین متوقف شد. کاترین اشتون در این باره گفته است 1 یا 2 حوزه از موضوعات مذاکرات است که باید به دقت درباره نحوه اجرای آن صحبت کرد. مایکل من سخنگوی کاترین اشتون در این باره به رادیو فردا میگوید:
گفتگوهای فنی در هفته گذشته 4 روز به طول انجامید و قرار شد طرفین خیلی زود این گفتگوها را بار دیگر از سر گیرند. ما دقیقاً نمی‌دانیم که چه زمانی این اتفاق می‌افتد، اما فکر می‌کنم که مطمئناً در روزهای آینده خواهد بود.
دیدار وزرای خارجه اتحادیه اروپا در حالی انجام شده است که یکی از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران این روزها در اروپا به سر می‌برد و در حال رایزنی با مقامات است. بنابر خبری که روز دوشنبه منتشر شد، عباس عراقچی روز سه‌شنبه قرار است با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هلگا شمیت معاون او که تاکنون بارها در مذاکرات اتمی با عباس عراقچی بر سر میز نشسته دیدار کند. مایکل من درباره این دیدارها به رادیو فردا می‌گوید:
Obviously, what is going on at the moment? There was meetings last week in Vienna between the technical experts about the implementation.
هفته گذشته در وین دیدار بین کارشناسان برای مذاکره درباره نحوه اجرای توافق برگزار شد و آشکارا چنین گفتگوهایی احتیاج به هدایت سیاسی هم دارند. در نتیجه از همین روی آقای عراقچی به بروکسل می آید تا با همتای خود دیدار کند و سپس دیداری نیز با کاترین اشتون خواهد داشت. دو طرف بسیار درگیر مذاکره هستند و احتمالاً آقای عراقچی پیامی از سوی وزیر خارجه برای خانم اشتون خواهد داشت. البته همه اینها بخشی از روندی است که مطمئن شویم که توافقی که انجام شده اجرایی می شود.
عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه و فرد شماره دو تیم هسته‌ای ایران، روز دوشنبه هم در برلین با همتای آلمانی خود امیلی هابر دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، خانم هابر تا سال 2011 نماینده آلمان در مذاکرات اتمی بوده است. پس از این دیدار، عباس عراقچی در یک نشست در بنیاد کربر برلین شرکت کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عراق روز دوشنبه یکی از خونین ترین روزها را پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری ها روز دوشنبه در پی انفجار چند بمب در شهرهای مختلف عراق و حمله های مسلحانه به مراکز دولتی این کشور ده ها نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر را میشنویم در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه به نقل از مقام‌های پلیس و بیمارستان‌های عراقی خبر داد که در پی چند بمب‌گذاری و حملات انتحاری در شهرهای بغداد، موسل، کرکوک، بیجی، تکریت و دیگر شهرهای عراق دست کم 54 تن کشته شدند. روز یکشنبه هم شبکه‌های تلویزیونی عربی از ترور نورسل نعیمی، مجری تلویزیون الموسلیه، خبر دادند و اعلام کردند که شمار خبرنگاران و روزنامه‌نگاران کشته شده در عراق از آغاز سال 2003 میلادی تا کنون به بیش از 360 نفر رسید. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روز دوشنبه را به عهده نگرفته است، اما به نوشته خبرگزاری رویترز این چنین حملاتی معمولاً به دست شورشیان سنی وابسته به القاعده صورت می‌گیرد. به باور کارشناسان اوضاع عراق، سال جاری میلادی که چند روز دیگر به پایان میرسد، میرود که به خونین ترین سال عراق در 8 سال گذشته تبدیل شود. سازمان ملل متحد میگوید در 11 ماهی که از سال جاری میلادی میگذرد بیش از 8000 نفر در عراق کشته شدند. درباره عواملی که به شدت گرفتن حملات تروریستی در عراق دامن زده است، علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانسه به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که دو عامل برای این تشدید حوادث تروریستی در عراق میشه ذکر کرد. عامل اول به هم ریختگی وضع در سوریه و تاثیر مستقیم اون بر بحران عراق هست و عامل دوم که از نخستین عامل مهمتر هست، افزایش تنش بین ایران و عربستان در منطقه خاورمیانه است، به خصوص بعد از اینکه ایران با کشورهای غربی به یک نوع توافقی در ژنو دست پیدا کرد و این امر عربستان رو دچار این نگرانی کرد که ممکنه در آینده نقش اصلی این کشور در خاورمیانه تبدیل به یک نقش فرعی بشه. در حوادثی که پس از اجلاس ژنو بین ایران و گروه پنج برلبک در خاورمیانه شاهدش بودیم، اکثرا به این شکل بوده که گروه های تندروی سنی حملاتی رو علیه شیعیان اجرا کردن، به خصوص در عراق و سوریه، و جنگ به نوعی شکل مذهبی بیشتر از قبل به خودش گرفته و خود تحلیلگران عرب هم در مقالات و گزارش هایی که در روزنامه های عربی منتشر میکنن روی این امر تاکید دارن که هر وقت ایران و عربستان در منطقه دچار مشکل میشن و جلوی همدیگه میخوان سفارایی بکنن، در نقاطی مثل عراق، فلسطین، لبنان، تازگی ها سوریه، درگیری طائفه‌ای و مذهبی در این کشورها افزایش پیدا میکنه.
روز جمعه گذشته 15 ایرانی که کارمندان وزارت نفت بودند به همراه 3 عراقی در حالی که در عراق بر روی پروژه گازرسانی کار میکردند توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این اتفاق در حومه شهر مقدادیه در استان دیاله واقع در شمال عراق و در نزدیکی مرز ایران روی داده است. شهردار مقدادیه در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است که 15 ایرانی و 3 عراقی هنگامی که در حال خاک برداری برای کشیدن لوله های گاز بودند مورد حمله افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. به باور علی مهتدی جنگ قدرت میان ایران و عربستان سعودی در عراق که با تثبیت دولت نوری المالکی به نفع ایران تمام شده است هم از عواملی است که به این حملات به ویژه به حمله به ایرانی ها در عراق دامن زده است.
برای سالها سنی ها در کشوری حکومت رو به عهده داشتن که اکثریت اون رو شیعه ها در اختیار داشتن و به خودشون اختصاص داده بودن. طبیعتا بعد از اینکه آمریکا به عراق حمله کرد و باعث سقوط صدام حسین شد، این درگیری بین ایران و عربستان در داخل خاک عراق شروع شد، برای اینکه یک طرف سعی داشت شیعیان و همپیمانان خودش رو در کشور به قدرت برسونه و گروه دوم که عربستان و گروه‌های وابسته به اون بودن سعی داشتن که کماکان اهل سنت رو قوی و در قدرت نگه بدارن. و خب در این جنگ معروف هست که ایران موفق شد از وضعیت آشفته عراق استفاده بکنه و این جنگ رو به سود خودش تموم بکنه. و می‌بینیم که حتی اگر که در انتخابات بر فرض عیاد علاوی رأی میاره و گروه همپیمانش، اما با اعمال نفوذی که ایران و متحدانش در داخل عراق میکنن، این انتخابات ملغا میشه به نوعی نتیجهش و نوری المالکی به عنوان یکی از همپیمانان ایران به نخست وزیری میرسه.
در این میان امیر عبداللهیان، معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در عراق به سر میبرد، قرار است با نوری المالکی نخست وزیر عراق، هوشیار زباری وزیر خارجه این کشور و آیت الله حکیم در عراق دیدار و گفتگو کند.
در ایران برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران همچنان به دیدار هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو زندانی سیاسی، واکنش نشان می‌دهند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز دوشنبه گفت که این نهاد در قبال ملاقات نمایندگان اروپایی با، به گفته او، فعالان فتنه 88 مسئولیتی ندارد. بعضی از نمایندگان معترض به این دیدار در مجلس وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه را مسئول هماهنگی این ملاقات معرفی کردند. هیئت پارلمانی اروپا در ادامه سفر خود به ایران جمعه گذشته در سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. جزئیات بیشتر را از رضا جمالی خواهید شنید.
چند روز پس از ملاقات هیئت پارلمانی اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو زندانی سیاسی در تهران، واکنش‌ها به این دیدار و اینکه این ملاقات با هماهنگی چه نهادی انجام گرفته ادامه دارد. در تازه‌ترین این واکنش‌ها، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه به خبرگزاری فارس گفت که مجلس در قبال این مسئله هیچ گونه مسئولیتی ندارد. این نماینده مجلس اضافه کرد که هنوز مشخص نشده چه کسی چنین ملاقاتی را هماهنگ کرده است. پیش از این نیز برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به موضوع دیدار هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با نسرین ستوده و جعفر پناهی واکنش منفی نشان دادند و خواستار معرفی فرد و یا نهاد هماهنگ کننده این ملاقات شدند. برخی از نمایندگان معترض وزارت خارجه را مسئول و هماهنگ کننده این ملاقات معرفی کردند. در پی این واکنش‌ها وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر گونه دخالت در انجام این دیدار را رد کرده است. کاظم جلالی، رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا که دعوت از هیئت پارلمان اروپایی را بر عهده دارد، روز یکشنبه هفته جاری گفت که مجلس در این زمینه مسئولیتی ندارد و افسود که باید قوه قضاییه و وزارت اطلاعات پاسخگو باشد. با این حال آقای جلالی اضافه کرده که قوه قضاییه اعلام کرده چون نسرین ستوده و جعفر پناهی فعلا آزادند و در حبس قرار ندارند، از همین آزادی برای ملاقات آنها با هیئت پارلمانی اروپا استفاده شده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که در جریان نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر و به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده بود، روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی به رادیو فردا گفت طبیعی است که نمایندگان پارلمان اروپا قبلاً ملاقات‌هایشان را با دولت ایران هماهنگ کردند. جعفر پناهی، کارگردان سینما نیز که پس از انتخابات سال 88 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده، روز جمعه گذشته به همراه نسرین ستوده در سفارت یونان در تهران با هیئت پارلمانی اروپا ملاقات کردند. خانم ستوده شهریور ماه گذشته با حکم عفو به همراه شمار دیگری از زندانیان سیاسی آزاد شد و آقای پناهی نیز همکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی در خارج از حبس به سر می‌برد. دیدار هیئت پارلمانی اروپا از ایران در پاییز سال گذشته با پیش شرط ملاقات با این دو زندانی سیاسی لغو شده بود. پنجشنبه گذشته این هیئت پارلمانی اروپا سرانجام وارد ایران شد و علاوه بر دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی، تاکنون با برخی از نمایندگان مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سفر هیئت پارلمانی اروپا 6 روزه است و قرار است تا چهارشنبه 27 آذر ادامه داشته باشد.
رضا جمالی همکارم گزارش میداد. 12:19 نیمه شب هست در ایران. صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. فرصتی هست تا به پیام های شما همراهان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و صدای خودتون رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید گوش بدیم.
نماینده های مجلس خیلی باحالن واقعا. 4 سال میرن مجلس تا آخر عمر حقوق میگیرن. بعد پدر من بعد از 37 سال خدمت با 2 تا مدرک لیسانس 10,000 تومان حقوقش اضافه نمیکنن برای بازنشستگی. بعد چه حاتم بخشیایی میکنن. شما جمع بزنین پولا بریم به چند تا کارمند و بازنشسته میشه اضافه حقوق داد.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون فرمودن که نوه‌های من طرفدار ستارگان ورزش در دنیا هستند. نوه‌های شما از کجا این ستارگان ورزش دنیا را می‌شناسند و طرفدار کدام تیم هستند؟ پس ثابت می‌کنه که شما ماهواره دارین تو خونه.
شما خودتون که میگین از پخش پیام هایی که توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی و اقلیت های دینی و مذهبی و قومی میشه، منظور ایمان خودتون دارین پیام های پخش میکنین که توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی میشه. ولی پیامی که من گذاشتم در مورد ملت بود، گفتم خودمون کردیم که لعنت بر خودمون باد، خوش بتر با هم میسوزه این همه جرونی، این همه تورم، این همه بیکاری. بعد پیام ها رو گلچین میکنین. از دست شما از این بابت خیلی ناراحتم.
جناب آقای روحانی، بنده شوهر ندارم، با 2 تا بچه زندگی میکنم، ماهی 800,000 تومان اجاره خونه میدم و واقعا کمرم شکسته با این درآمد کم. آقای روحانی تو اومدی چی کار کنه برای ما؟
سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه های خودتون میکنید. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما در ایران خبرگزاری ایلنا خبرگزاری کارگران ایران گزارش داده است که قصه قطع درختان باغ معنوی در پارک جمشیدیه تهران همچنان در میان انکار و تایید مانده. درختانی که بر اساس شکایت مردم و شهروندان تهرانی در حال نابودی هستند، اما از دید مسئولان شهرداری تهران زنده اند و هنوز قطع نشدند. آزاده اسدی در همین زمینه گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
هنوز 2 سال از سخنان شهردار تهران نگذشته که گفته بود افزایش فضای سبز یکی از راه‌های کاهش آلودگی هوای تهران است. تا زمانی که شهرداری تهران شروع به انکار قطع درختان باغ جمشیدیه تهران کرد. دست کم 1 ماه است که خبرهای جس و گریخته درباره قطع درختان باغ جمشیدیه منتشر می شود. یکی از مسیرهای اصلی صعود به کلکچال برای کوه دوستان و کوه نوردان با 4 در ورودی و با مساحتی حدود 10 هکتار در انتهای خیابان نیاوران. داوود محمدی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که این کمیته به شکایت‌های مردمی در این زمینه رسیدگی می‌کند. شاکیان می‌گویند در این پارک یا باغ بزرگ با گیاهان پوششی و جنگلکاری و درختان متنوع فضای سبز نابود می‌شود و درختان قطع می‌شوند تا مجتمع مسکونی ساخته شود. به گفته او پس از رسیدن شکایت به کمیسیون اصل 90 تخلف‌ها بررسی می‌شود و باید مشخص شود بر اساس چه منطقی درختان این منطقه قطع شدند. ضمن اینکه دستگاه‌های مربوط باید توضیح دهند اگر این منطقه جزء پهنه حفاظت ویژه سبز در طرح تفصیلی تهران است، چگونه مجوز ساخت و ساز داده شده است. خبرگزاری خانه ملت هم روز دوشنبه گزارش داد تخریب درختان در قانون عنوان مجرمانه دارد و مجازات آن زندان است. هرچند شرایط آن بستگی به نوع درخت، میزان فضای سبز تخریب شده و تعداد درختانی است که ریشه کن شدند. هادی حسینی عضو فراکسیون محیط زیست مجلس روز دوشنبه گفت باید به گفته او با دست‌های پشت پرده تخریب باغ جمشیدیه برخورد شود. اما قصه به شهرداری تهران که میرسد روایت متفاوتی میگیرد. محمد مختاری رئیس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در چند گفتگو با خبرگزاری ایلنا این موضوع را تکذیب کرده و گفته هیچ درختی قطع نشده و تنها تعدادی از این درختان خشک شدند. او به خبرگزاری ایلنا گفته است مالک این باغ بانک ملت است و از مالک خواسته شده حتی تعدادی درخت در این باغ بکارد. مشتبه عبداللهی معاون خدمات شهری شهرداری تهران هم با تایید این نکته گفته است درختان به هر دلیلی خشک شدند اما قطع نشدند. او تاکید کرده که کارشناسان، بازرسان و عوامل نظارتی شهرداری در بازدیدهایشان اعلام کردند هیچ درختی قطع نشده است. به گفته او 30% از این باغ در مکانهایی که درختی وجود ندارد مجوز ساخت و ساز دارد. با همه این اظهار نظرهای متناقض درباره قطع این درختان، خبرگزاری ایلنا گزارش داده تماس‌های مداوم شهروندان با مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع ادامه دارد و نمایندگان مجلس وظیفه دارند به پرونده تخریب محلی که باغ معنوی در خیابان جمشیدیه تهران نامیده می‌شود رسیدگی کنند.
آزاده اسدی بود همکارم که گزارش میداد از ماجرای باغ معنوی، درختان باغ معنوی در خیابان جمشیدیه تهران که هنوز معلوم نیست این درختان قطع شدند یا نه. اگر شما هم از شهروندانی هستین که به حال این منطقه تهران رو میشناسید یا شاهدان عینی هستید که شاهد قطع درختان یا نابودی اونها یا به هر حال هر گونه وضعیتی در مورد این درختان بوده اید، میتونید که با ما در تماس باشید و ما رو و سایر شنوندگان رادیو فردا رو آگاه بکنید که این درختان چه سرنوشتی پیدا کردند. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. همینطور اگر بخواید میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 2420-603-87-41-50.
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 12 تا ساعت 23 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. از ساعت 23 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی می رسانند. برای اطلاع بیشتر از تغییر امواج کوتاه ما می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
26 دقیقه از 12 نیمه شب گذشته در تهران. ایران یکی از سه کشور نخست جهان در زمینه مرگ و میر بر اثر تصادفات جاده‌ای است. اگر به وبسایت رادیو فردا مراجعه بکنید خبری رو خواهید دید مبنی بر اینکه دست کم 11 دانشجوی دانشگاه شوشتر در تصادف رانندگی جان باختند و شاید کمی بیشتر در مورد رانندگی دقت کنید. radiofarda.com وبسایت ماست.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا. این
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اجازه بدید در دقایق پایانی بخش نخست مجله نیمه شب امشب سری هم بزنیم به مرز لبنان و اسرائیل، جایی که درگیری ها در اون روز دوشنبه شدت گرفته و گزارش هایی از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی هم منتشر شده. جزئیات بیشتر رو با بابک غفوری آذر همکارم مرور خواهیم کرد.
در یکی از جدی‌ترین درگیری‌های مرزی میان اسرائیل و لبنان در 3 سال اخیر، بامداد یکشنبه گزارش‌هایی از کشته شدن یک سرباز اسرائیلی و شلیک به سمت 2 سرباز لبنانی منتشر شده است. ارتش اسرائیل ابتدا گزارش داد که یک سربازش هدف شلیک تک‌تیراندازان ارتش لبنان قرار گرفته است. در بیانیه این ارتش آمده بود که خودروی یک سرباز 31 ساله اسرائیلی هدف حدود 10 گلوله از سوی نیروهای لبنانی قرار گرفته است. درباره دلایل این تیراندازی خبری منتشر نشد، اما ساعتی بعد ارتش اسرائیل در بیانیه دیگری خبر داد که نیروهایش 2 سرباز لبنانی را در نواحی مرزی با گلوله زدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل در این باره گفت که سربازان اسرائیلی پس از مشاهده ی حرکات مشکوک به سمت سربازان لبنانی تیراندازی کردند. گزارش دقیقی از وضعیت 2 سرباز لبنانی هدف حمله منتشر نشده است، اما منبعی در ارتش لبنان به خبرگزاری فرانسه گفته که سربازان لبنانی منطقه صفر مرزی را ترک کرده و به سمت کمپ خود رفتند. همین منبع گفته که ارتش لبنان تحقیقات درباره این حادثه و دلایل وقوع آن را آغاز کرده است. به دنبال وقوع این حوادث، نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در لبنان از هر دو طرف خواستند خیشتنداری کنند. اتفاقات روز دوشنبه جدی‌ترین درگیری مرزی میان اسرائیل و لبنان از 3 سال پیش تا کنون محسوب می‌شود. آخرین بار سال 2010 میلادی کشته شدن یک سرباز اسرائیلی باعث بروز درگیری‌هایی شد که در جریان آن 3 سرباز لبنانی کشته شدند.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 شب هست در ایران. صدای ما رو از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر همین الان به ما پیوستید، سلام گرم من و همکارانم رو در این مجله زنده نیمه شب بپذیرید. به آزاده اسدی میپیوندیم که بازگشته به استودیوی خبر و با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. آزاده،
ممنونم از تو فهیمه و سلام دوباره میکنم به شنونده های شب زنده‌دار رادیو فردا. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بر اهمیت اجرای سریع اقدام های داوطلبانه مورد توافق ایران و گروه 5+1 از سوی همه طرف ها تاکید کردند. در این بیانیه در نشست روز دوشنبه در بروکسل به ریاست کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید شده که ایران باید با حسن نیت به تعهداتش عمل کند. از سوی دیگر دیوید کوهن معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا برای گفتگو درباره اجرای تحریم‌های موجود ایران راهی اروپا و خاورمیانه شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای گفته است که آقای کوهن برای مشورت جهانی درباره اجرای تحریم‌های اقتصادی موجود علیه ایران و مبارزه با پولشویی برای مدت 4 روز از بریتانیا، آلمان، ترکیه و اسرائیل دیدن می‌کند. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور اخیراً در مسیر پروازش از خاورمیانه به ویتنام با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تلفنی درباره اهمیت اجرای برنامه اقدامات مشترک بر اساس توافق ژنو گفتگو کرده است. از سوی دیگر عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در بروکسل با کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار می‌کند. آقای عراقچی که عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم هست، عصر یکشنبه به آلمان رفت و با معاون وزیر خارجه آلمان گفتگو کرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه در افغانستان با سربازان این کشور دیدار کرد. آقای کامرون که چند روز مانده به عید کریسمس به اردوگاه نیروهای بریتانیایی در ولایت هلمند رفته بود، تاکید کرد که همه نیروهای این کشور مطابق برنامه تا پایان سال 2014 میلادی از افغانستان خارج می‌شوند. اما بشنویم خبری درباره کمیساریای عالی سازمان ملل در امور آوارگان پناهندگان که درخواست جمع‌آوری 4,200,000,000 کمک مالی برای آوارگان جنگ داخلی در سوریه کرده است. سخنگوی سازمان ملل گفته است این بیشترین میزان کمکی است که در تاریخ این سازمان برای چنین منظوری درخواست می‌شود. سازمان ملل تخمین می‌زند که 6,300,000 تن در سوریه آواره شده باشند و پیش بینی می‌کند در سال 2014 میلادی تقریبا 75% از 22.5 میلیون جمعیت این کشور نیاز به کمک‌های بین‌المللی داشته باشند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که 16 تن در درگیری بین پلیس چین و افراد مسلح در منطقه سینکیانگ در غرب این کشور کشته شدند. این خبرگزاری به نقل از رسانه‌های محلی در این کشور نوشته است درگیری زمانی روی داد که پلیس تلاش کرد چند مظنون را در نزدیکی شهر کاشغر دستگیر کند، اما مورد حمله افراد مسلح به چاقو و مواد منفجره قرار گرفته است. میشل باچلت نامزد حزب سوسیالیست شیلی با کسب بیش از 62% آرا در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور بر رقیب محافظه‌کار خود پیروز شد. خانم باچلت بعد از اعلام پیروزیش قول داد که به برنامه‌های خود برای تغییر نظام آموزشی و افزایش مالیات شرکت‌های بزرگ عمل خواهد کرد. به گفته منابع پزشکی و پلیس در عراق در پی حملات انتحاری و تیراندازی مهاجمان مسلح در روز دوشنبه حداقل 54 تن کشته شدند. رویترز گزارش داده است که اکثر کشته شده ها از شیعیان هستند. این حملات و تیراندازی ها در شهرهای تکریت، موسل و همچنین اطراف بغداد صورت گرفته است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات و تیراندازی ها را بر عهده نگرفته است. و نخست وزیر استرالیا اعلام کرده است که آخرین گروه از واحدهای رسمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 400 تن از نیروهای استرالیایی برای وظایف غیر رسمی از جمله آموزش ارتش افغانستان در کابل و قندهار باقی خواهند ماند.
خیلی سپاسگزارم آزاده اسدی همکارم با دو بخش خبری با ما در مجله نیمه شب امشب همراهی کرد. اما 34 دقیقه از نیمه شب گذشته و در ادامه این برنامه میخوام از شما دعوت بکنم که شنونده مجله هفتگی فرهنگی رادیو فردا باشید. اگر که دیروز این برنامه رو از دست دادید، حالا فرصت مناسبی است که بازپخش اون رو بشنوید. نمای دور، نمای نزدیک، کاری است از همکارم مهرداد قاسم فرمان. فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی می کنم. نیمه شبتون خوش و روشن.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به نمای دور، نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر در این برنامه هفتگی ویژه مسائل و مباحث مرتبط با کتاب همراه خواهید بود. بحث سانسور و ممیزی همچنان از مهمترین مسائل حوزه نشر و نویسندگی و اهل کتاب در ایرانه. در شرایطی که اخیراً تعداد زیادی از اهل قلم نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته بودند و خواستار برداشتن سانسور پیش از نشر شدند، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران آقای محمود آموزگار در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین گفته که مشکل سانسور اونه که بر اساس قوانین مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی میباید هیئتی برای نظارت بر سانسور تشکیل میشد که در هیچ دوره‌ای تشکیل نشده. به گفته آقای آموزگار این هیئت مسئله بی‌قانونی سانسور رو میتونه حل کنه. اگرچه اهل فن میگن که خود اجرای سانسور پیش از نشر اصولاً امری مغایر قانون در ایرانه که البته سالهاست اعمال میشه. یکی از اینها مهمان همین برنامه است، علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. خب خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. موضوع این هفته همینطور که میدونید نگاهی هست به سانسور ممیزی در ایران و به خصوص آنچه که دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران مطرح کرده که درباره هیئت‌های نظارت صحبت کرده. این هیئت نظارت که ایشون مطرح کرده و گفته که از مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی هست و وزارت ارشاد تا به حال بهش توجه نکرده، در جزئیات چی هست آقای رمضان‌پور؟
این در واقع اون چیزی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، هم در قانون سال 67 هم در این قانون جدیدی که مورد اعتراض ناشران و نویسندگان و سال 89 در واقع تصویب شده، پیش بینی شده که امر نظارت بر نشر توسط دو هیئت انجام بشه، یکی برای کتاب‌های کودکان و نوجوانان، یکی برای کتاب‌های بزرگسالان. هر دوی این هیئت‌ها تصریح قانون این است که باید از شخصیت‌های علمی و فرهنگی باشند که از طرف وزارت ارشاد معرفی میشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعضای اون هیئت رو در واقع تعیین میکنه و بر اساس این قانون فعلی کار در واقع نظارت پیش از چاپ به عهده وزارت ارشاد نیست و این دو هیئت هستند که باید اون کار رو انجام بدن. منتها مشکلی که قبلا در زمان قانون قبلی وجود داشت این بود که در دوره در واقع آقای هاشمی رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی این هیئت تشکیل شد، ولی عملا به دلیل فشارها کار نظارت پیش از چاپ رو ارشاد انجام میداد، در عمل مقدور نبود که این هیئت ها کار خاصی انجام بدن. بنابراین عملا این هیئت ها فعال نبودند مگر اینکه سال یک بار یک جلسه میذاشتن و در مورد کلیات مسئله صحبت میکردن.
خب این علتش چی بود آقای رمضان‌پور؟ چرا این هیئت های نظارت شکل نگرفتن عملا؟ آیا این
دلیلش اینه که نگاه قانون اینه که بررسی پیش از چاپ در مورد کتاب بزرگسالان نباید صورت بگیره، ولی رویه‌ای که در وزارت ارشاد بوده به دلیل فشاری که از جاهای مختلف بوده اینه که بررسی پیش از چاپ صورت می‌گرفته. با توجه به اینکه ما در سال مثلا میزان انتشار حتی چاپ اول ما هزاران کتاب منتشر میشه که چاپ اولن و باید بررسی بشن، عملاً اگر نگاه بررسی پیش از چاپ باشه یک هیئت 5 نفره به هیچ وجه نمیرسه که مثلا بخواد بیاد در مورد کتاب ها ببینه و نظر بده. بنابراین در عمل امکان پذیر نیست. در این قانون سال 89 برای اینکه این مسئله حل بشه در عمل گفته شده که یک کمیته هایی تشکیل بشه که اون کمیته ها زیر نظر این هیئت انجام کار بکنن و هم در استان ها هیئت های تشکیل بده. این هم مشکلش اینه که در واقع عملا تعداد این هیئت ها انقدر در واقع خودش زیاد خواهد بود که مدیریت اون عملا به عهده اون هیئت نظارت امکان پذیر نیست. بنابراین این هیئت فقط میتونه در واقع در مورد کتاب هایی که محل اختلاف هست یا کتاب هایی که درش شکایت شده نظر بده که متاسفانه به این شأن این هیئت ها چون توجه نشده و مورد نظر نبوده، عملا این هیئت ها هر وقت هم که تشکیل شده، مثل همین در دوره وزیر قبلی آقای حسینی که تشکیل شد، هیچ گونه کارایی در عمل نداشت. ولی به هر حال همینطور که آقای آموزگار هم در این گفتگوی اخیر خودش گفته، اگر اونها تشکیل بشه به هر حال انتظار میره که از میزان در واقع سانسور سلیقه‌ای تا حدی کاسته بشه.
خب با توجه به این صحبتی که میگید، در واقع آنچه که ما به عنوان ممیزی یا سانسور در حوزه نشر ایران میشناسیم یک کار کاملا غیرقانونی و نیامده در قانون هست، همینطوره؟
بله دقیقاً غیرقانونیه و نیامده در قانون، به خاطر اینکه این بررسی رو که کار بررسی رو انجام میدن عملا باید زیر نظر اون هیئت انجام بشه، چنین هیئتی وجود نداره، اون کمیته ها رسما تعیین نشده و بنابراین عملا اون کاری که داره صورت میگیره توسط وزارت ارشاد داره مستقیما انجام میشه که این خلاف صریح قانونه.
پس بنابراین ضوابط نشر آنچه که به طور مشخص تصریح میکنه وجود هیئت نظارت هایی است که با وظیفه هیئت منصفه قرار هست که رسیدگی بکنن به شکایات وارده به امر کتاب اگر بعد از نشر چنین موردی براش باشه.
اگر بخوایم دقیق‌تر بگیم سه وظیفه داره. یکی وظیفه اون چیزی که شما اشاره کردید، یعنی هیئت منصفه، یعنی اگر شکایتی شد به اون رسیدگی بشه. یکی مسئله داوریه، یعنی در صورتی که بین در خود اون کمیته که نظارت میکنه یا وزارت ارشاد مثلا اختلاف نظری وجود داشته باشه، باید ارجاع داده بشه و از اون نظر پرسیده بشه. و سوم سیاست گذاریه، یعنی سیاست این که روی چه چیزایی در واقع این حساسیت‌های ممیزی اعمال بشه، چه محدوده ای از ممیزی درسته، چه محدوده ای از ممیزی نادرسته که در واقع همون در واقع وظیفه جلوگیری از برخورد سلیقه‌ای میشه، این هم به عهده این هیئت نظارت هست.
خب آقای رمضان‌پور، الان در اون صحبتی که دبیر اتحادیه ناشران میکنه درباره هیئت‌های نظارت، حداقل این به این تصریحی که شما در مورد هیئت‌های نظارت صحبت کردید صحبتی نکرده. ایشون پذیرفته که ممیزی هست، فقط پیشنهاد این هست که هیئت‌های نظارت تشکیل بشن برای تسهیل امور، یا کسی باشد که اگر شکایتی در مورد ممیزان یا سانسورگران ایجاد شده باشه بتوانن به او رجوع بکنن و اون هم هیئت نظارت هست. آیا این مغایر نیست، این تعریفی که الان شما دادید از موضوع، با آنچه که آقای آموزگار در واقع در گفتگوش میگه؟
آقای آموزگار در واقع نماینده یکی از محافظه‌کارترین اقشار نشر ماست که در واقع پذیرفتن که هر سازی که وزارت ارشاد میزنه یه جوری خودشونو باهاش هماهنگ کنن، برای اینکه بالاخره اونا میخوان کار نشر بکنن، چون اونا بحث حقوقی که نمیخوان بکنن که حالا مسئله اگه حل نشه مشکلی نباشه، اونا روزمره با این مسئله در واقع طرفن. بنابراین هی دارن کوتاه میان که تا حدی به وزارت ارشاد بگن بابا از دو تا مسئله رو لااقل کاهش بدین اگر کل ممیز رو برنمیدارین، یکی اینکه این زمان رو رعایت بکنید، یکی اینکه از میزان سلیقه‌ای بودنش کاهش بدید و حداقل به ظاهر قانون عمل بکنید، یعنی مسئله رو واگذار نکنید به همه چیز رو به 4 تا بررسی که در وزارت ارشاد هستن و هیچ کی اونا رو نمیشناسه. حداقل یه هیئت نظارتی بذارید که شورای عالی انقلاب فرهنگی رفته باشن، آدمایی باشن که آدمای شناخته شده باشن و مسئولیت قانونی پاسخگویی داشته باشن. من فکر میکنم اون چیزی که آقای آموزگار میگه در واقع کف خواسته هایی که مطرح هست، هم ناشران خواسته های بیشتر از این دارن، نویسندگان که بارها تاکید کردن که اونها اساسا همین ممیزی رو هم نمیپذیرن، یه نهادهایی مثل کانون نویسندگان که خب به هر حال خواسته های خاص خودشونو دارن. بنابراین میخوام بگم که این چیزی که آموزگار مطرح میکنه کمترین میزان انتظاریه که در ناشران وجود داره، وگرنه هم ناشران هم نویسندگان میدونن که اون روالی که الان در وزارت ارشاد انجام میشه حتی بر اساس همین مصوبه که الان هم هست غیر قانونیه، اگرچه به نظر من این انجام این روال اون چیزی که در قانون سال 89 هست عملا غیر قابل اجراست از نظر اجرایی، مگر اینکه وزارت ارشاد بیاد یه معاونت دیگه اصلا تشکیل بده برای این کار، و باید حداقل ما برگردیم به قانون سال 67. اون موقع بر اساس قانون سال 67 این دو هیئت نظارتی که یک برای بزرگسالان یک برای کودکان هست میتونه به نظر من موثرتر عمل.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی. سپاس که من رو همراهی کردید. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.